من یه مقدمه اینجا بگم و بعد از اون مؤلفه های اصلی کارآفرینی که از ادبیات علمی استخراج کردم رو با هم در میون میذارم. ببینید دوستان عزیز، ما در پارادایم علمی اگر نگاه بکنیم یه پارادایم اثباتگرایی و پوزیتیویسمی داشتیم که تمرکزش بر کارکرد بوده، بر نتیجه بوده و همراه با حالا اون پارادایم مدرنیستی و عصر صنعت اومده جلو و توسعه پیدا کرده. خب خیلی از دستاوردهای بشر هم مدیون همین روش، همین طرز فکر، همین روش‌های حل مسئله و برخورد با مسئله، نگاه مهندسی، نگاه جزئی‌نگر، کارکردگرا و غیره بوده. بسیار هم عالی. حالا از این پارادایم وقتی دانشمندان مختلف اومدن کارآفرینی رو تعریف کردن، همین نگاه دستاورد محور و عینیتگرا رو داشتن. یعنی گفتن کارآفرینی به عنوان مثال فعالیتیه که منجر به خلق شرکت جدید میشه. یعنی یکی از مهمترین تعاریف کارآفرینی همین شرکت جدید. مثلا گارتنر اینو مطرح میکنه. خیلی هم تعریف بسیار ساده اما تقریبا جهان شمولی هست. یا میان میگن کارآفرینی یعنی محصول جدید ارائه بدی، ارزش جدید ارائه بدی و داستانهای اینطوری. این یه طرف تیف بود، یه تیف خیلی بزرگی هستش. در منتها علیه سر دیگر تیف یه پارادایمی هست، ما بهش میتونیم بگیم پارادایم تفسیرگرایی، مباحث توصیفی، نگاه خدمت شما ارشد اثباتگرایی نداره، نگاه پدیدارشناسی داره، میخواد بره کشف کنه پدیده‌ها رو و بتونه توصیف بکنه. چرا؟ چون معتقده که قرار نیست مثل همون نگاه مدرنیستی همه آدم‌ها یه کارکرد داشته باشن. ماشینی به موضوعات نگاه کنیم و خیلی راحت بتونیم دسته‌بندی ارائه بدیم و بگیم که حالا شما تو در اون دسته قرار می‌گیری، این کسب و کار در این دسته قرار می‌گیره و بعد خیلی راحت همه رو بگیم و قضاوت کنیم. تفسیرگرایی نگاه خیلی ذهنی داره و بحثش بر اینه که دنیای ذهنی هر کسی متفاوته. بنابراین جهان هر کس به همین واسطه متفاوته. چون که دنیای هر کس توسط اون نگاه ذهنی و چارچوب ذهنی و پارادایم ذهنی خودش تعریف میشه. بنابراین از اونجا که متفاوته، ما باید بریم به نیتها و خواسته های شخص نگاه کنیم و اونو دنبال کنیم. حالا این نوع پارادایم وقتی میاد کارآفرینی رو میخواد تعریف بکنه، به هیچ وجه تعریف قطعی و واضحی دیگه ارائه نمیده. میاد میگه که کارآفرین یک سری نیازهای درونی رو داشته و این نیازهای درونی هم میتونه متفاوت باشه و به خاطر اینکه اون نیازهای درونی رو پاسخ بده، دست به یک سری رفتارهایی میزنه که رفتارهای کارآفرینانه است. ریسک و عدم قطعیت تحمل میکنه، فشار رو تحمل میکنه و مسائل دیگه. دنبال یک سری ارزش‌ها میره، کارهای جدیدی میکنه که دیگران ممکنه نکنن، اما نمیگه که الزاما که شرکت جدیدی ثبت کنه یا الزاما محصول جدیدی ارائه بده یا اصلا الزاما موفق بشه. بنابراین یک بازه بزرگی از فعالیت‌ها و رفتارها رو میگه کارآفرینی، هر چی که به دنبال خلق ارزشه. بنابراین تو این پارادایم حتی اگر شیر خونه من مثلا خراب باشه و من خودم این کار رو دست بگیرم و این شیر رو تعمیر کنم، تعویض کنم یا حالا هر چیزی، اقدام کارآفرینانه مطرح میشه و تعریف میشه. این اقدام درست بازار نداره، چون بازار جایی که عینیت داره و دو طرف حداقل وجود دارن، در یک فضای واقعی ترید میشه، مبادله میشه و غیره. بازار نیست، منم خودم و خودم، ولی فعالیت اقتصادی هست، ارزش خلق کرده، موجب کاهش هزینه شده و داستانه دیگه. بنابراین این رو هم میان و اون سر تیف کارآفرینی تعریف می‌کنه. پس ببینید حالا ما وقتی مثلا میگیم اشتغال زایی کارآفرینی چقدر میتونه دور باشه از این داستان و چقدر میتونه به یک سری از تعریف دیگه باز نزدیک بشه. همه این مطالب رو گفتم قبل از ورود به بحث که بگم ما با یک پدیده خیلی ساده‌ای در ارتباط نیستیم، بلکه برخلاف حالا اسم سادهش که خیلی احساس می‌کنیم که خیلی راه کارآفرینی یعنی آفریدن کار کردن، این اصلا به هیچ عنوان اینطور نیست. و اگر وارد واکاوی مؤلفه های این کلمه بشیم، میشه ساعت ها راجع به صحبت کرد و بعد کشتابی هایی که از درک نامناسب این کلمه اومده و عمومی شده در کشور ما و در حالا سیاست گذاری ها حتی جا پیدا کرده، در تخصیص بودجه ها جا پیدا کرده و داستانه دیگه رو داره جلو میبره. به خاطر همین مثلا مفاهیمی که خیلی شاید بهش توجه نشده، میتونیم ببینیم که یه سری موانع و مشکلات رو ایجاد کرده. حالا بنابراین برمیگردیم به اینکه حالا کارآفرینی رو تعریفی داشته باشیم و این تعریف احتمالاً طولانی هم خواهد، یعنی در چند جمله نخواهد. اول از همه کارآفرینی مفهومی چند بعدی هستش. این مفهوم چند بعدی مفهوم پویاست در گذر زمان. این کلمه ریشه فرانسوی داره، از انتره و پندره اومده، به معنای حالا فیمابین و متعهد شده. وقتی که حالا یک کلمه میشه انترپرنور میشه، میشه متعهد شدن به انجام کاری، که حالا در مابعضای امروزی و چیزی که ما در ذهنمون داریم میشه متعهد شدن به اقدامی که کسب و کار ایجاد میکنه، حالا راه اندازی کسب و کار، خلق بازار، خلق محصول یا حالا هر چیز دیگه. پس یک بحث تعهد رو این وسط داره. این واژه در طول زمان تعاریف مختلفی داشته. اولین بارهایی که حالا واژه انترپرنور مطرح میشه اواخر قرون وسطا و اوائل رنسانس است، یعنی جایی که دیگه یواش یواش بشر وارد فرایند خردورزی میشه، نگاه عقلانی رو سعی میکنه به جای خرافه پرستی وارد زندگی بکنه و خدمت شما هر شود نگاه علمی، و حالا وقتی از علم اونجا صحبت میکنیم علوم طبیعی هستش، چیزی که دیده میشه، این نگاه خواسته بیاره. حالا یواش یواش از قرن 15 و 16 میلادی که این واژه مطرح میشه، منظور از انترپرنور و کارآفرین در اون زمان کسانی بودن که پروژه های بزرگ رو انجام میدادن. خب این پروژه های بزرگ یعنی چی؟ یعنی احتمالاً اگر تصور کنیم شرایط رو، قرون وسطا بوده، آخرش پدیده قارت دفاع هست، شهرها بسیار کوچک هستن، شهرها مستقل هستن و نیشن به معنای امروزی وجود نداره، کشور وجود نداره و حالا دولت شهرهایی هستن تحت حکومتهای مختلف، تحت حاکمیت فئودالهای مختلف، تحت نفوذ کلیسا و داستانهای دیگه، و اینا دائما با هم یا در حال مبادله هستن یا در حال جنگ هستن. بنابراین یه نگاهی به شهرهای مقابل بکنید، شهرهای کوچک در بارو و در دژ و با تمام تدابیر دفاعی هستن، اما از یه طرف ها به تعامل و مبادله و این تیپ داستان هم هستن، چون اروپا نزدیک و همه خاک حاصل خیز داره، همه جا محصول پروره و یه کشاورزی ممکنه مثلا یه چیز تولید کنه، یه روز راه بره بره یه کشور دیگه، یک شهر دیگه، اونو بفروشه توی بازاری و برگرده. حالا در این شرایط پول دست عموم جامعه نیست، دست حاکما هست، دست فئودال ها هست که تحت اون سیستم اجتماعی اون موقع بودن، بنابراین اونها هستن که میتونن کارفرما باشن و تامین مالی کنن. پس کارآفرین اینجا کسیه که پروژه هایی که نیاز بوده و حکومت تعریف میکرده، این شخص میاد و اجرا میکنه، در دست میگیره. اما کارفرما کس دیگه است، تامین مالی کننده کس دیگه است، برج و بالو و کلیسا و شهرسازی و پادگان و راهسازی و این تیپ موارد. اما وقتی جلوتر میریم بحث رنسانس رو ما رد میکنیم، وارد انقلاب صنعتی میشیم، پارادایم تغییر میکنه. حالا زمانی هستش که ماشین بخار اختراع شده و به مفهوم کلمه تجاری شده و وارد فضاهای کاری شده، لوکوموتیو بخار اومده جلو، دستگاه‌ها و کارخانه‌ها که با این ماشین کار میکنن، زغال سنگ بیشتر داره استخراج میشه، ریل راه آهن اومده و تمام این شرایط. بنابراین در اینجا که یک پارادایم تولیدی هست، تعریف هایی که از کارآفرینی ممکنه بیاد، من فقط دارم سیر زمانی رو میگم، حالا باز در همین شرایط از مکتب های مختلف اقتصادی هم تعریف میشه، ولی فعلا نگاه زمانی اگر داشته باشیم در این دوره، در فرض بفهمید قرن حالا 17 18 و اون شرایط، تعریف کارآفرینی یعنی مخاطره پذیری. و مخاطره پذیری از چه جنسی؟ از جنسی که شخص یه سری مواد اولیه تأمین میکنه و با قیمت معلوم میخره و بعد یک سری فعل و انفعالاتی روش انجام میده به امیدی که بتونه با قیمتی نامعلوم و تضمین نشده اما با قیمتی بالاتر و حالا حاشیه سود مطلوبش رو بتونه بفروشه. بنابراین در این میان یک مخاطره پذیری و یک ریسک پذیری در تعریف کارآفرینی وجود داره که امروز هم حتی این قضیه وجود داره ولی شکلش تغییر کرده. یعنی اولین بارهایی هستش که ما ریشه های کارآفرینی امروز رو میبینیم. بعد جلوتر که میایم قرن 18 و 19، یه سری تفاوت میان کارآفرین و سرمایه گذار و این تیپ داستان ها مطرح میشه. این تصویری که اینجا هست رو میبینید، میشناسید کیه؟ آقای ادیسون هست، یکی از بزرگترین مخترعین دورانهای مختلف ازش نام میبرن و حالا شرایطی داشته که حالا تونسته تعداد زیادی از اختراعها رو به تولید انبوه برسونه و ازش کسب درآمد کنه. شرکت جنرال الکتریک امروز شرکت آقای ادیسون هستش که تا به امروز اومده جلو و حالا دورانهای مختلفی رو گذرونده. و این تصویر رو برای همین بحث اینجا آوردم. این زمان زمانی هستش که کارآفرین که حالا فرض بفرمایید آقای ادیسون هست، نقش خودش با سرمایه گذار و تامین کننده مالی متفاوت میشه. یعنی اینجاست که دیگه سرمایه گذارا افراد دیگری هستن و کارآفرینان افراد دیگری. در صورتی که در قبل از این ما میگیم کارآفرین کسیه که موادی رو قیمت مشخص میخره، یعنی هزینه شخصی تامین مالی میکنه و بعد حالا این تامین مالی رو یه کارهایی هم خودش روش انجام میده و خودش هم میفروشه به امیدی که به قیمت بیشتری و با سود بفروشه. اما اینجا میگه دیگه کارآفرین کارش بحث داشتن سرمایه نیست، بلکه سرمایه گذار رو پیدا میکنه، به سرمایه گذار باش همکاری میکنه و کار کارآفرین یه مقدار تخصصی تر میشه، میره به سمت خلاقیت، میره به سمت نوآوری، میره به سمت تولیدهای فنی و تولیدهای تجاری که بتونه محصولاتی رو با رونه بازار رو. ما از این حالت که یکم جلوتر میایم و قرن 20 رو داریم و میانش رو گذروندیم، یه اتفاقات بزرگی رو میبینیم که در دنیا افتاده. یعنی دو تا جنگ جهانی رو بزرگترین چیزی که میتونیم بگیم گذروندیم. وقتی دو تا جنگ جهانی رو گذروندیم چه معنایی داره این کلمه؟ چه چیزهایی رو در ذهن ما روشن میکنه و یادآوری میکنه؟ خب ویرانی‌های زیاد، سرریز تکنولوژی بسیار زیاد که قبلا در جنگ مصرف شده و الان دیگه نیازی نیست، در نتیجه رونه بازار میشه. خرابی‌هایی که نیاز به بازسازی داره، نسل‌های بیبی بوم یا انفجار جمعیت‌هایی که بعد از جنگ‌ها به وجود میاد، ما هم داشتیم در دهه 60 خودمون انفجار جمعیت داشتیم و بزرگترین نرخ رشد جمعیت جهان رو در اون دوره داشتیم، فکر کنم 3.9 بود نرخ رشدش. اینو در اروپا و آمریکا هم می‌بینیم که بوده. بنابراین در اون دوران که حالا یک رونق اقتصادی هم یواش یواش به موجب اون بازسازی‌ها میاد جلو و اون فناوری‌ها هم سرریز می‌کنه و بازار هم بالاخره یه سری محصولات رو دیده. ببینید شرایط چطور هست. اگر اول قرن 20 ما راجبش صحبت کنیم، تقریباً زندگی‌های خیلی ساده‌ای بوده. بنابراین اگر کسی، شرکتی، کارآفرینی رادیو تولید می‌کرد، همه می‌خریدن. نیاز به هیچ کار ویژه‌ای نبود. بعد فنی قضیه خیلی مطرح میشه. تلویزیون اگر تولید میکرد همه میخریدن. یخچال، اتومبیل، هنری فورد میاد و تولید انبوه میکنه، همه میخرن. لوازم خونه، پس هر چیزی که تولید میکردن خرید میشه، چون نبود قبلش. ولی بعد از جنگ جهانی وقتی اقتصاد یه مقدار رشد میکنه، توان خرید میره بالا و از طرفی نمونه های قبلی وجود داره. اینجا برای اولین بار است که اتفاقاتی میفته و اونم اینه که طرف عرضه از طرف تقاضا پیشی میگیره. بنابراین عرضه بیشتر از تقاضاست. بنابراین مفهوم به نام رقابت میاد وسط. خرده بازارها میان وسط. خواست مشتری میاد وسط. بنابراین برای اینکه بخوان نیاز مشتری و خواست مشتری رو پوشش بدن تا به این ترتیب رقابت کنن، لازمه که نوآوری کنن، لازمه که کیفیت ها رو تغییر بدن، لازمه که مفاهیم جدید، محصولات جدید ایجاد کنن. مفهوم نوآوری از این زمانه که وارد ادبیات کارآفرینی میشه. یواش یواش ما میگیم کارآفرین کسی که نوآوری داشته باشه. ما در این میانه قرن 20 و جنگ جهانی دوم رو که گفتیم گذروندیم، اینجا دوران شرکت‌های بزرگه و اصلا بزرگی افتخاره. و اگر شما اسم کسب و کارها رو نگاه کنید، حتی مثلا جنرال الکتریک، جنرال نمیدونم موتورز، همه چی راجع به نیشن و جنرال و این تیپ داستان است. بزرگی نشانه موفقیت و عظمت بوده. ما نمونه‌هاشو در ایران خودمون هم داریم دیگه. ایران خودرو، ایران ناسیونال، کفش ملی، چیزایی که هر چی بزرگتر باشه، در پهنه کشور باشه، جهانی باشه و غیره، نشان بزرگی و موفقیت میده. تعداد نیرویی که من مدیر تحت اختیار خودم دارم نشان بزرگی و موفقیت من بوده. بنابراین همه به دنبال بزرگ بودن بودن. اما وقتی که یواش یواش دهه 80 میلادی رو ما رد میکنیم، پارادایم‌های جدیدی میاد وسط که همون بحث پست مدرنی بود که خدمتتون گفتم و یه اشاره‌ای بهش کردم. یعنی یواش یواش دیگه نمیان میگم بزرگی نشانه موفقیته، بلکه میان کوچک زیباست. کوچکیه که باعث انعطاف پذیری میشه، کمک میکنه نوآوری داشته باشم، کمک میکنه که چابکی داشته باشم و بتونم تغییر جهت بدم، خودم رو بهتر حفظ کنم، استقلال و کنترل بیشتری داشته باشم. و یواش یواش پارادایمی میاد وسط که کسب و کارهای کوچک خانگی و خانوادگی میان یواش یواش در اروپا و آمریکا جا باز میکنن و مردم به این سمت میرن. از موج کسب و کارهای کوچکی رو ما داریم، که قالبشون هم خانگی و خانوادگی هست و اینا یواش یواش میان و اقتصاد کلی کشورها رو در دست میگیرن. به عنوان مثال همین الان در اروپا در خیلی از کشورهاش بالای 90% سهم کسب و کارهای کوچک هست از اقتصاد. یعنی همین آلمانی که فرض بفرمایید بنز و بی ام دبلیو و شرکت‌های بزرگ اتومبیل سازی و این داستانا رو داره، 90% حالا کسب و کارهای خانگی و خانوادگی هستن. ایتالیا خیلی خیلی بیشتر که حالا صنعت مد جهان رو داره و داره جلو میبره، کسب و کارهای کوچک خانگی و خانوادگی هست، خدماتیاشون، رستوراناشون، گردشگریاشون و و غیره. بنابراین ما موج کسب و کارهای کوچک رو داشتیم که تا به امروز هم ادامه داره و پارادایم اصلی کارآفرینی هست. یعنی زمانی که کارآفرین کسی بوده که پروژه های بزرگ رو در دست میگرفته به دستور و درخواست کارفرما، گذشته و به زمانی رسیدیم که الان یه نفر توی خونه‌اش با یه لپتاپی داره کار میکنه، ارزش آفرینی میکنه و حالا با یک دو تا مثلا همکاری، هم بنیانگذار چیزی استارتاپی جلو میبره و میتونه تخریب خلاق بکنه، میتونه مقیاس پذیر بشه کسب و کارش و جریانهای مالی عظیم رو بتونه ایجاد بکنه. پس این سیر رو ما تا حالا داشتیم و به امروز رسیدیم. الان ایران ما فکر میکنی تو چه حوزه ای هستش؟ کدوم یکی از این حالت ها پررنگ تر براش؟ ببینید نکته ای که هست اینه که ما داریم راجع به کارآفرینی صحبت میکنیم. کارآفرینی هم انواع و اقسام خیلی متنوعی داره. کارآفرینی فردی و مستقل ما داریم، کارآفرینی تیمی و شراکتی داریم، کارآفرینی سازمانی ما داریم و شرکتی، کارآفرینی هیبریدی ما داریم، لایف استایل و این تیپ مسائل، سبکی از کارآفرینی رو داریم که برای شرکت‌های دانش بنیان هستن، سبکی از کارآفرینی رو داریم که برای استارتاپ ها هستن، سبکی از کارآفرینی رو داریم که برای کسب و کار خانگی، خانوادگی که این دوتا باز با هم متفاوتن وجود داره و اینا حالت‌های مختلف کارآفرینی هست. و ما الان وقتی می‌خوایم مفهوم کارآفرینی رو بگیم راجع به همه اینا فعلا میخوایم صحبت کنیم و نقاط مشترک این داستان، ولی از یه جایی به بعد که وارد هر کدومش از این شاخه ها بخوایم بشیم خب میبینیم تعاریف متفاوتی داره.